ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان همراه، از شما دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌های رادیو ورزش گوش کنید. ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید روز خوبی رو سپری کرده باشید. ساعت هر چه بهتری هم در انتظارتون باشه و امروز هم برنامه ورزش و جامعه رو تا ساعت 13 همراهی بفرمایید. حتما میدونید که ما موضوع برنامه این هفتمون رو بر اساس مناسبت همین امروز انتخاب کردیم. روز ملی پارالمپیک سبب شد که ما در بخش اصلی برنامه، بخش اول برنامه، به سراغ موضوع ورزش در بین بر بچه‌های جانباز و معلول بریم. عزیزانی که به هر حال علی‌رغم همه مشکلاتی که ممکن هست زندگی معمول اونها به شکلی در واقع اونها رو درگیر خودش بکنه، اما نسبت به ورزش بی‌تفاوت نبودن، به سمت ورزش گرایش پیدا کردن. خیلی هاشون در سطح ورزش همگانی و بسیاریشون در سطح ورزش قهرمانی تونستن هر کدومشون نقشی رو بگیرن و به خوبی هم ایفای نقش بکنن. نتایجی که ما در مسابقات مختلف ورزشی جانبازان و معلولان داریم به دست میاریم، چه در چارچوب بازی‌های جهانی، چه بازی‌هایی که قالب آسیایی و پاراسیایی به خودش میگیره، یا حتی بازی‌های پارالمپیک، همه و همه حکایت داره از عزم جزم این بچه‌ها و انگیزه فراوانشون و نتایج بسیار درخشانشون. البته یه نکته ای را هم دوستان نباید فراموش بکنیم، اونم این که وقتی داریم از زندگی یک معلول صحبت میکنیم، از زندگی یک توانخواه، نباید از خاطر ببریم که این گروه از افراد در جامعه، چه جامعه ما چه حتی جوامع پیشرفته، با مشکلاتی روبرو هستند. اگر برای این دست مشکلاتی که به هر حال اونها به شکلی باش درگیر هستند ما راهکار مناسبی در نظر بگیریم، خب قطعا میتونه مسیر زندگیشون دچار تغییرات فراوان بشه. اگر نگاه جامعه و فرهنگ عمومی جامعه ما در خصوص موضوع معلولیت دچار تغییر بشه و هر کدام از ما مسئولیتی رو به عنوان یکی از شهروندان در این جامعه به عهده بگیریم، بدون شک زندگی اونها رو میتونیم یک درجه بهبود ببخشیم. و همین قضیه در مورد وظایفی هست که دولت در قبال این دست از اقشار جامعه ما داره، اینکه چطور براشون برنامه‌ریزی میکنه، چقدر ما در بخش اجرا سعی کردیم برای اونها ابزار لازم در جهت آرامششون رو فراهم بکنیم، و نکات دیگری که پیرامون این قضیه وجود داره. امیدوارم همراه ما باشید، برنامه امروز رو پیگیری بفرمایید و نظرها و دیدگاهاتون رو هم حتما با ما در میان بگذارید. خب وقتی نگاه میکنیم به عملکرد ورزشکاران پارالمپیکیمون و جانبازان و معلولانی که در رقابت‌های مختلف ورزشی موفقیت به دست آوردن، ما با دو دسته آقایان و خانوم‌ها روبرو میشیم. نتایجی که آقایان به دست آوردن و نتایجی که بانوان ما تونستن در ورزش‌های مختلف کسب بکنن. سرکار خانم سیما لیموچی نایب رئیس بانوان در کمیته ملی پارالمپیک هستند، یکی از چهره‌های آشنا و پرتلاش در بخش ورزش بانوان، به خصوص بانوان پارالمپیکی ما، که اتفاقا شاید مدیریت ایشون و مجموعه دوستانشون بوده که ما امروز میتونیم از عملکرد قابل دفاع در بین بانوان ورزشکارمون در مسابقات مختلف پاراسیایی، پارالمپیک یا حتی رقابت‌هایی که قالب جهانی در بین معلولان داره صحبت بکنیم. دقایقی خدمت ایشون خواهیم بود و بحث با ایشون رو پی میگیریم راجع به موضوعی که از ابتدای هفته بهش پرداختیم. خانم لیموچی سلام به شما، روزتون بخیر باشه. روز پارالمپیک هست، امروز رو بهتون تبریک میگم.
سلام عرض میکنم جناب آقای درخشنده، خدمت شما، همکارانتون و عرض سلام خاص دارم به همه شنوندگان عزیز. منم این روز رو به همه جامعه ورزش کشور به طور کلی و همچنین به بخش جنبش پارالمپیک در کشورمون، چه در مدارس، چه در دانشگاه ها، چه در سازمان های ورزشی و غیر ورزشی، تبریک عرض
می‌کنم. درود به شما، خیلی متشکرم ازتون. من یه نکته‌ای رو اشاره بکنم، امروز روز ملی پارالمپیک هست، اما به دلیل قرار گرفتن در روزهای ماه صفر، دوستان عزیزمون در مجموعه پارالمپیک تصمیم گرفتن که هفته گرامی‌داشت و بزرگداشت پارالمپیک رو انشاءالله در نیمه دوم آبان ماه اگر اشتباه نکنم برگزار بکنن، که خب قطعا ویژه برنامه ها و مراسم متنوعی رو قرار هست که براش برنامه‌ریزی بکنن با حضور گروه معلولان و توانخواهان در جامعهمون، به خصوص اونایی که به هر حال در سطح جدی دارن ورزش رو پیگیری میکنن، که خودش هم میتونه اتفاق بسیار خوب و ارزشمند باشه. خانم لیموچی، بخش بانوان و نتایجی که در مسابقات مختلف، در رقابت‌های گوناگون، در بازی‌های متنوع ورزشی معلولان ما شاهدش هستیم، خیلی ما رو امیدوار می‌کنه که این بخش انگار راه خودش رو هم خوب پیدا کرده و هم داره به خوبی مسیر رو طی می‌کنه. خیلی من نمی‌خوام تعریف و تمجید بکنم از آنچه که در این مجموعه داره رخ میده، ترجیح همین هست که خودتون بر اساس آنچه که اتفاق افتاده و آمار و اعداد و ارقام برای ما بیشتر صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فقط در ارتباط با مطلبی که قبل شما فرمودید که بر امروز روز در واقع روز ملی پارالمپیک ایران هستش، ما برنامه رو برای هفته سوم آبان ماه در واقع پیش بینی شده که یک هفته به طول خواهد انجامید و روز 22 آبان، من از اینجا اعلام بکنم، روز 22 آبان در واقع مراسم اصلی رو در واقع در تمام کشور به عنوان یک حرکت سمبولیک ما خواهیم داشت، که در تهران هم این اتفاق میفته و شما می‌بینید هزاران نفر از در واقع خانواده هایی که در واقع به نوعی بچه‌هاشون درگیر با معلولیت هستن در این روز شرکت خواهند کرد. و در هفته راجع به سوالی که شما پرسیدین جناب آقای درخشنده، من فکر میکنم که تاریخ ما نشان داده که هر زمان که فرصت برای افراد در ورزش برای کشورمون، چه مرد و چه زن، فراهم شده باشه و این فرصت یک فرصتی است که تدابیر و تمهیدات مدیریتی میخواد، همیشه جواب داده. در بخش بانوان به دلیل خاص انگیزه‌ای که خانم‌ها دارن و همیشه این انگیزه خیلی نیروی سوق دهنده به سمت جلو بوده، زمانی که این فرصت براشون تهیه شده و در اختیارشون قرار گرفته، خیلی خوب ما پاسخ گرفتیم. این پاسخ، پاسخ فردی نیست، پاسخ کل جامعه است. یعنی سازمان‌های متفاوتی در کنار هم قرار گرفتن، چه کمیته ملی پارالمپیک، وزارت ورزش، فدراسیون جانبازان، فدراسیون نابینایان، و اینا همه تونسته مقام آوری برای کشور داشته باشه. به نظرم میرسه که از سالهای بسیار قبل که نزدیک به 30 سال میگذره، برنامه ریزی ها خیلی مدونتر شده، استراتژی براش تعریف شده، یعنی راهکارهای بسیار خوب و با زمان بندی و در واقع تایی یک برنامه استراتژیکی اینا در واقع داره مسیر خودش رو میبره جلو. شما اگر نگاه کنید به اینکه اولین مدالی که خانمای ما در بازی های پارالمپیک به دست آوردن در سال در 2000 سیدنی استرالیا بوده با. که خانم نایره آکف اولین مدال رو نه فقط در جنبش پارالمپیک آقای درخشنده، بلکه برای المپیک و پارالمپیک اولین مدال ما بود و این فوق‌العاده کمک کرد و انگیزه ها رو، اون نیروهای درونی رو، پاداش های درونی رو برای افراد ما و برای خانم ها فراهم کرد. و همینطور که میگذشت دیدیم که در 2012 ما اولین مدال طلا رو بازم برای کشور ما در بخش بانوان خانم زهرا نعمتی در تیر و کمان به دست آوردن. شما دیدین که در 2016 40% از موفقیت های کمیته ملی پارالمپیک و کاروان ما توسط سه طلای زنهای ایران به دست اومد، که زهرا نعمتی و ساره جوانمردی اینا رو به دست آوردن. و در جاکارتا هم همین اتفاق افتاد. رشته های دیگه خودشون نشون دادن. الان مثلا می‌بینید خانم شهرها بهروزی تونسته مجوز و یا سهمیه ورودیه 2023 در قایقرانی رو به دست بیاره. ساره جوانمردی، زهرا نعمتی و سمیرا ارم در تیراندازی همچنان دارن بچه‌ها در واقع تا یک سال دیگه نه تا آخر اردیبهشت فرصت هست که با فرصت‌هایی که در اختیارشون قرار می‌گیره، با شرایط خیلی خوب فنی و تکنیکی و مدیریتی و امکانات و تجهیزات، تمرینات و اردوهایی که دارن، خوشبختانه و حمایت‌هایی که دارن میشن، این موفقیت خدا رو شکر برای کشورمون داره حاصل میشه.
خب این اتفاق بسیار خوبی هست. خوب از این بابت که جوانان این سرزمین در شرایط مختلف با وضعیت گوناگون هر کدام در واقع این انگیزه، این حس مثبت رو دارن برای اینکه هر کدام نقش خودشون رو به عنوان یه جوان و یه شهروند این جامعه به عهده بگیرن. اون کسی که به هر حال مسئولیت خودش رو به عنوان یک ورزشکار گرفته در مسابقاتی نظیر پاراسیایی، نظیر پارا المپیک و دیگر مسابقات بخش معلولان و جانبازان حضور پیدا می‌کنه، با تمام انگیزه و با تمام علاقه این کار رو انجام میده. من می‌خواستم یه نکته رو همینجا اشاره بکنم. خب ما در مسابقات پاراسیایی گذشته که در جاکارتا برگزار شد، من اسم ورزشکار رو واقعا الان به خاطر ندارم، خیلی جستجو کردم اسمشون رو پیدا کنم اما پیدا نکردم، اما یه اتفاق خیلی جالب بود در یکی از همین دوهایی که در پیست داشت برگزار میشد، یکی از بچه‌های دو میدانی ما، فکر کنم در بخش نابینایان هم بود، یکی از خانم‌های نابینای ما یا کمبینای ما، در واقع مسیر رو با تمام وجود دوید، اما نکته جالب این بود که زمانی که اون نزدیک شد به خط پایان، این احتمال وجود داشت که هر آن نفر بعدی در واقع او رو بگیره و در واقع جایگاه خودش رو از دست بده. نکته جالب این بود که با تمام وجود خودش رو پرتاب کرد به اون طرف در واقع خط پایان و همین هم موجب شد تمام کسانی که به هر حال حاضر بودن در ورزشگاه به احترام ایشون ایستاده تشویقش بکنن. خیلی برای خود من جالب بود که یک ورزشکار چطور میتونه اینقدر سرشار از انگیزه باشه، اون هم در واقع شرایطی که شاید خیلی ها از اون انتظار حتما مدال آنچنانی نداشته باشن، اما این حس و حال، این انگیزه، این ارقی که نسبت به در واقع جایگاه خودش به عنوان یک ایرانی داره موجب میشه چنین کاری و چنین حرکت ارزشمندی رو خلق بکنه و در ذهن من بعد از ماها هنوز هم باقی بمونه، نزدیک به یک سال. یه چیزی که من میخواستم راجع بهش صحبت بکنیم این هست که این دست در واقع ورزشکاران بدون شک توی یه بازه زمانی کوتاه یک ساله دو ساله به این درجه از خودباوری نرسیدن. چطور این فضا درشون ایجاد شده؟ صرفا آموزش و پرورش داره این کار رو انجام میده یا مجموعه پارالمپیک داره در واقع توی این بود، یعنی مسائل روحی و روانی و حتی ایجاد یک موقعیت که او شأن خودش رو بسیار بالا بدونه هم کار میکنه؟
من فکر میکنم که آقای درخشنده، برای یک توسعه، وقتی که قراره یک توسعه اتفاق بیفته و این توسعه قرار هست که پایدار باشه، اول باید توسعه انفرادی و فردی صورت بگیره. یعنی این افراد خودشون به این باور رسیدن که میتوانن کارهای بسیار بسیار خاص‌تری رو انجام بدن و وقتی که خانواده ها هم در کنار اینها، چون ما اگه بخوایم نگاه بکنیم که اگر خانواده جلوی این فرد و این دختر رو بگیره خب نمیتونه ورزش بکنه، خانواده در کنار ورزشکارشون بودن و حمایت کردن، معرفی کردن، در آموزش و پرورش هم خب اتفاقات خاصی افتاد. خب شما میدونید آموزش و پرورش متولی بخش قهرمانی برای کشور ما نیست، برای جنبش المپیک ما هم همینطوره. بنابراین واگذار میشه این مسئولیت و این مأموریت برای کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون‌های جانبازان معلولین و فدراسیون نابینایان و کمبینایان تعریف شده. این مأموریت در واقع در بخش‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در بُعد همگانی تعریف شده، اما همون بُعد میتونه بسیار بسیار کمک بکنه اگر که سازمان هایی که دارم الان خدمتون عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیز، این سازمان ها اگر در کنار هم قرار بگیرن، اهداف استراتژیکی که قبلا خدمتون عرض کردم، اینها میتونه خیلی قوی تر آینده رو رقم بزنه. یعنی آموزش و پرورش میدونه چجوری استعدادیابی بکنه، بره در درون مدارس، مثلا همین روز ملی پارالمپیک بالغ بر 30,000 فرد با معلولیت، این آمار و این رقم بسیار واقعا قابل توجه است. می توانند افرادی که استعدادیاب باشند در رشته‌های تخصصی معلولین این نیروها رو شناسایی بکنن، معرفی بکنن به هیئت‌های ورزشی و بعد منتقل بشن به فدراسیون جانبازان، فدراسیون نابینایان و در کل هم که کمیته ملی پارالمپیک در واقع یکی از به هر حال مأموریت‌های بسیار بسیار مشخصشون تربیت و ایجاد ایجاد فرصت برای بازی‌های هر 4 سال پارالمپیک آسیایی و هر 4 سال یک بار پارالمپیک جهانی است. ولی سوال شما رو همین که از این بخش مدیریتی خدمتتون و سازمانی خدمتتون عرض کردم، این افراد تا زمانی که خودشون نخواهند، شما می‌دیدین تحقیقات بسیار زیادی شده، اگر فردی به طور شخصی خودش رو توسعه نده، این توسعه منظورم فقط توسعه در بعد فیزیکی نیست،
بله،
جسمانی نیست، توسعه روانی، عزت نفس، اعتماد به نفس، اگر باور بکنه خودش رو توسعه روانی داشته باشه از نظر خصوصات عوامل روانشناختی، قطعا بدونی که تمام سختی ها رو طی میکنه. شما میبینید که الان ما میبینیم که رکورد ها داره خیلی نزدیک میشه به افرادی که بدون معلولیت هستن و این تکان دهنده است و این قابلیت این رو داره که مسئولین ورزش در کشور ما و در به هر حال سازمان آمچه پرورش استثنایی و در فدراسیون ها به این فکر کنن که چه مسئولیت خطیری دارن و چقدر جالبه که ما ببینیم که زهرا نعمتی هم میتونه ورودی المپیک رو بگیره،
بله درست،
و هم ورودی پارالمپیک. این چجور اتفاق میفته در حالی که در دنیا واقعا فقط 13 نفر تونستن این دستاورد به این مهمی رو به دست بیارن و زهرا نعمتی بوده، قطعا نفرات بعدی هم خواهند بود، رکورد المپیک رو به دست آورد. و اینا سندسازی نیست، بلکه اینا یک واقعیاتی است که اتفاق افتاده. من فکر میکنم که اتفاقات بسیار بسیار زیادی در جنبش پارالمپیک جذابیت خاص فلسفی رو به دنبال خودش داره، یعنی چشم انسان چیزهایی رو میبینه که هرگز شاید قبلا اولا ندیده بود و دیگه حاضر نیست رها بکنه. این اتفاقی است که برای خود من در 2000 سیدنی افتاده بود، در همین دوه میدانی اتفاقات خاصی که بچهای نابینا ایجاد کردن. من فکر میکنم که بحث و توجه به توانایی‌های درونی، در واقع پاداش های درونی که خود این بچه ها به خودشون میدن، ما میدونیم که با پاداش هایی هم هستش که به دلیل کسب مقام ها میگیرن و اونم فوق العاده است، خیلی خوبه، نیازم است، ولی پاداش های درونی به نظر من میچربه و در واقع ارجحیت داره، به ارجحتر بر پاداش های بیرونی. اینها باید تقویت بشه. هر چقدر ما به درون انسان ها بتونیم در واقع تربیت کنیم و ارتقا بدیم توانمندی های درونیشو، من فکر میکنم کشورمون میتونه بسیار بسیار موفق تر باشه، کمان که ما در جنبش پارالمپیک خیلی خوب عمل کردیم، انصافا خیلی خوب کار شده و امیدوار هستم که در 2020 هم خیلی خوب جواب بده. ما میدونیم شما که در جاکارتا سوم شدیم،
بله،
یعنی این فوق العاده است که به حال کشور ما تونست این همچین مقام بسیار بسیار ارزشمندی رو به دست بیاره. امیدوار هستم که در 2020 هم چنین اتفاقی بیفته.
خانم الیموچی، یه نکته دیگر رو هم من دوست داشتم توی این بحث راجع بهش صحبت بکنیم. خب به هر حال ما به این دست مسابقات عنوان مسابقه نمیدیم، از اونها به عنوان گیم و بازی داریم یاد میکنیم، میگیم بازی‌های پارالمپیک، میگیم بازی‌های پاراسیایی. شاید هدف در واقع این مسابقات لزوماً کسب مدال و قهرمانی نباشه، کما اینکه همه کشورها دارن با تمام وجود تلاش میکنن که بهترین نتایج رو به دست بیارن و خودشون رو در این جدول مدال‌ها ببرن بالاتر، تا بگن ما از لحاظ فنی، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ امکانات حتی علمی و سخت افزاری و تجهیزاتی که لازم هست، نیروی انسانی مناسب خودمون رو ارتقا بدیم در ورزش. اما اون بعد روح المپیک یا روح پارالمپیک که شما هم ازش یاد کردید و اینکه در واقع ما رقابت رو برای بهتر شدن آدم‌ها، برای به تعالی بیشتر رسیدن انسان‌ها داریم شکل میدیم، آیا از این احیاناً ما فاصله نگرفتیم؟ نه فقط کشور ما، خود برگزاری این دستبازی‌ها آیا به اون جهت داره حرکت می‌کنه یا خیر؟
آقای درخشان، خیلی متشکرم به خاطر نکته سنجی قوی که در این ارتباط شما اعلام کردین و تشکر واقعا میکنم ازتون. ببینید، ما در واقع مبانی و فلسفه تربیت‌دانانی بسیار بسیار قوی و خوب و با یک چالوده قوی داره راجع به این مطالب صحبت میکنه. ما یه بازی داریم، یه در واقع که پلی هستش، یه گیم داریم، بازم در واقع برمیگرده به بازی، و اسپورت رو داریم که در واقع اون اسپورت بخش رقابتی تو فرهنگ فارسی ما ورزندگی در واقع برگردان شده.
درست.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم، به دلیل اینکه من فکر میکنم که هدف و فلسفه و مبنای تربیت بدنی اینو میگه که بازی که یک جریان و یک پدیده درونی بشری برای انسان هست، برای حیوانات هم هست، برای بچه هست، برای فرد بزرگسال هست، از بعد به تولد هست تا زمان مرگ.
درسته.
همش هم هدفمنده، برای بازی هدفمنده، مسابقه و رقابت هم هدفمنده، نتیجه هم هر دوش داره، ولی ما نتیجه بازی و گیم بازی رو نتیجه شما نمیبینیم، چون یه بچه یک ساعت دو ساعت با یک کلاف کانوا کار میکنه، یا یه گربه با یک کلاف کانوا کار میکنه بعد تموم میکنه. ما فکر میکنیم بیهوده بوده، ولی در درون مغزش ما نیستیم. اما مسابقه نتیجه داره و نتیجه شما میبینیم که مداله و برد و باخته. تمام مبنای تربیت بدنی و فلسفه تربیت بدنی میخواد کاربردش رو که شما خیلی زیبا بهش اشاره کردین به کارگیری مبانی تربیت بدنی در ورزش به گونه‌ای باشه که ما لذت بردن رو، حس خوب رو ایجاد کردن رو فراموش نکنیم. این فراموش شده به خاطر همینی که دوپینگ اتفاق میفته، به خاطر همینی که ناداوری داور خریده میشه، به خاطر همینی که رشوه داده میشه یک فساد دیگر، به خاطر همین که بازیکن حاضر هر کاری بکنه که مدال بگیره و مطالب متفاوتی که شاید در این برنامه نگنجه. یعنی وقت شما رو من زیاد نگیرم، من فکر میکنم که کلاس‌های آموزش شاید بتونم بگم بعد از تابش خورشید شاید روشن‌ترین چیزیست که برای عالم بشریت میتونه وجود داشته باشه. آموزش میتونه خیلی کمک به این قضیه بکنه. اگر سازمان‌های ورزشی ما، مسئولین ورزش ما این بحث آموزش و دانش افزایی رو که ما بچه‌ها ما کجا هستیم، می‌خواستیم چه بکنیم و می‌خوایم به کجا برسیم، ما هدفمون اینه که عزت نفس رو نشون بدیم در ورزش، تعالی رو می‌خوایم نشون بدیم. مگه شعار المپیک نیست؟ مگه شعار پارالمپیک نیست؟ تعالی یکی از اهداف مهمشونه و شعار مهمشونه. ما همه دنیا فاصله گرفته.
درست.
و فکر میکنم که ما به عنوان یک کشوری که به حال ارزش‌های خاصی رو هم تعریف کردیم، هم بهش اعتقاد داریم، شاید ما دانشگاه‌ها رو باید پای کار بیاریم، آموزش و پرورش رو بیاریم. کسانی که در علم فلسفه ورود کردن و در واقع فیلسوف این قضیه هستن باید وارد به کار بشن، باید یک بخشی به عنوان مبنا و فلسفه تربیت دادنی در وزارت ورزش، در کمیته ملی المپیک، در کمیته ملی پارالمپیک و در فدراسیون‌های ورزشی حقیقتا به عنوان یک کمیته یا یک نمیدونم حالا یک شورا قرار داده بشه و کلاس بذارن، آموزش بدن افراد رو که هدف بخشش مدال درسته، اما به چه قیمتی؟ که یک بچه مثلا چقدر خورد بشه، چقدر از بین بره به هر طریقی. من فکر میکنم که بشر شاید یکی از تفاوتاش با در واقع همه به حال موجودات روی زمین این هست که بشر شعور داره، درک داره، بقیه موجودات هم دارن، اما بالاخره در انسان ها متفاوت تر هستش و این سطح شعور و این دانش و این بینش میتونه کمک بکنه که ما برای ورزشکارامون برنامه ریزی های آموزشی، دانش افزایی، ما روی مغزشون باید کار کنیم. یعنی فلسفهشون رو از زندگی، همه این آقای درخشنده میره به قهرمانی ولی آخرش چی؟ اگر کسی اونجا نتونه لذت ببره از قهرمانیش، آیا کسی که با تبانی، با دروغ، با دوپینگ قهرمان شده از اون مدال چقدر میتونه باور داشته باشه که اون مدالش یک مدال حقیقی و یک مدال وجدانن یک مدال گرفته؟
درسته.
اذیت میشه. من فکر میکنم که آموزش از قدم بعد از تابش خورشید آموزش میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
خانم لیموچی، حالا ما همه اینا رو گفتیم، اما یه بعد دیگه هم این ماجرا داره. یه آدم شاید تو حالت عادی فقط با یه بیماری ساده روبرو بشه، سرماخوردگی، ممکنه دچار نوعی کنارگیری از جمع بشه، دچار نوعی حتی ممکنه با یه بیماری خورده جدی‌تر دچار افسردگی بشه. حالا تصور بکنید یک فردی در واقع یک سری محدودیت‌های جسمانی به دلیل حالا علل مادرزادی یا حتی حوادث و سوانح براش به وجود بیاد. ما شاهد این هستیم، گروه معلولان خیلی در واقع پتانسیل تبدیل شدن به افراد افسرده یا جدا از جامعه یا گوشه نشین در جامعه رو دارن. از طرفی آن چیزی که امروز ما در قالب ورزش قهرمانی شاهدش هستیم این هست که اونایی که ما تونستیم وارد این عرصه بکنیم زندگیشون به خصوص از بعد روحی، بله، از این در واقع رو به اون رو شد. چه کار میتونیم بکنیم؟ اینجا چه کسانی میتونن ایفای نقش بکنن؟ شاید یه خانواده الان داره صدای شما رو میشنوه و فرزندی داره یا عضوی داره که احساس میکنه میتونه در واقع اون رو درگیر این فضا بکنه، بله، و زندگیشون متغیر و دچار تغییر بکنه. چقدر فکر میکنید که زمینه فراهمه و اولین قدم و اولین گام باید چی باشه این وسط؟
ببینید آقای درخشنده، من فکر میکنم این سوالتون هم باز فوق العاده عالی هست.
خواهش میکنم.
یک سوال زیر ساختی است. یک سالی که به توسعه برمیگرده، به توسعه پایدار برمیگرده. تحقیقات زیادی الان در دنیا هست که میگه در توسعه پایدار چندین زیرساخت هست. یکیش زیرساخت در واقع اقتصادی است که خیلی مهمه، زیرساخت اجتماعی است که شما سوالتون رو در این زیرساخت گفتیدین، زیرساخت زیست محیطی هستش. در زیرساخت اجتماعی که یکی از زیرساخت‌های بسیار مهمه، اینجا جایی است که ما باید خیلی کار بکنیم. زمینی که زیرساخت اقتصادی هم فوق‌العاده اثر، یعنی زیرساختی است که بر همه اینا اثر گذاره.
درسته.
در زیرساخت در واقع اجتماعی میگه که تحقیقات دنیا به اینجا رسیده که بحث احترام، جامعه‌ای که تونسته به افراد با معلولیت احترام بذاره توسعه داشته و این توسعه توسعه پایداری است. یعنی چی؟ یعنی احترام بذاریم و اونها رو ببینیم و معرفی بکنیم به جامعه، بریم بگردیم ما ببینیم و پیداشون بکنیم، یا شرایطی رو فراهم بکنیم که اونا خانواده ها بدونن. مثل همین روز پارالمپیک، خیلی ها از این طریق تونستن بچه هاشون رو وارد به هر حال فضای ورزش بکنن، حالا نه فقط در بوده قهرمانی، چون ورزش دیگه اینقدر تحقیق در دنیا شده که ورزش چقدر میتونه یک انسان رو از ابعاد متفاوت، به ویژه از اون بودی که ماها نمیبینیم و بودی که در درون مغز، بود روانی، میتونه به شخصیتی میتونه جابجا کنه، زندگیشو تغییر بده، از گوشه انزوا بیاد بیرون. اما اینها امکانات نیاز داره، زیرساخت فیزیکی نیاز داره، راه‌ها، خیابون‌های ما، زمین که واقعا دارن تلاش هم میکنن، ولی نوع شهر تهران مثلا به عنوان مثال به گونه ایست که خیابونا شیب داره به سمت پایینه و یا تمام اکثر ساختمان ها دارن تلاش میکنن که اینم باز احترامه. اگر ساختمانی آسانسور نداره، الان دنیای تغییرات در واقع در حوزه همین ساخت ساز خیلی عوض شده، به راحتی از بیرون ساختمان میتونن این آسانسور درست کنن که یک فردی با ویلچر نیاد جلوی جلوی پله های 15 تا پله وایسه که کی میخواد بهش کمک کنه.
درست.
اینها اگر فراهم بشه، اگر ساختمان های ما، خیابان های ما، تردد وسایل نقلیه، اینها تفکر میخواد. چرا دنیا به اینجا رسیده که الان شما میدونید 15% در تمام کره زمین از هر 7 نفر یک نفر به نوعی از معلولیت ها درگیره. این آمار رو سازمان بهداشت جهانی داده. یعنی اگر ما قبول بکنیم این آمار رو، نگیم 15% که میشه 12 میلیون در جامعه ما معلول، اگر اینو قبول نکنیم بگیم 10% میشه 8 میلیون، اگر بگیم نصف اون 15 میلیون، خب باز هم بالاخره رقم 6 میلیون ما معلول داریم.
درست.
6 میلیون فرد ما معلولیت، چه تعداد افراد میخواد که اینها رو آموزش بدن، ورزش بدن، حمایت کنن و در واقع اینها رو راه بندازن؟ اینها برنامه ریزی میخواد. نه فقط کمیته ملی پارالمپیک، کمیته ملی پارالمپیک خیلی کارها کرده ولی نمیتونه به تمام اینها پاسخ بده. از مجلس ما نیاز هست، از سازمان برنامه بودجه نیاز به کار داریم ما. تمامی سازمان بودجه باید برای این بخش بودجه خاصی رو ببینه، تعریف کنه و بیان. سازمان فضاسازی و سازمان مسکن و شهرسازی باید تحولات شدید در خودشون در واقع ایجاد بکنن و احترامی که جزء زیرساخت اجتماعی است برای جامعه ایجاد بکنیم. شما مطمئن باشید که خیلی ها به من میگن که ما رفته بودیم آلمان، انگلستان، فرانسه، چقدر اینا معلول دارن. گفتم اونا معلول دارن، درسته، ولی معلولینشون در خیابان ها هستن، تردد میکنن.
درست.
سوار اتوبوسی میشن که میتونن سوار بشن یا از آسانسورهای میتونن استفاده کنن. ما هم داریم ولی خیلی هاشون نمیتونن. مثلا یک دختر با معلولیت چطور میتونن خانوادهش رهاش کنن بدون اینکه یعنی کسی همراهش نباشه؟
بله، یه حمایتی کنارش نباشه. درست میگید شما.
نمیتونه. اگر ویلچر نداشته باشه و نتونه رو پاش وایسه، آقای درخشنده، چطور امکان داره؟ من اینجا امیدوارم ادهی که شنونده هستن جزئی از خیرین کشور ما باشن و بیان کمک کنن. اسپانسرها کجا هستن؟ حامیان مالی کجا هستن؟ واقعا ما در اون فلسفه تربیت دادن که شما سوال بسیار خاصی دارید، یعنی نقطه عطف به نظر من این صحبت شما، همین نقطه بسیار ارزشمند شما بود. فلسفه تربیت دادنی به ما این حکم رو میکنه که اگر من پولی دارم به عنوان حامی مالی، بیام دست یک بچه که نیاز به یک ویلچر رو داره بگیریم، بهش کمک، چون اون ویلچر پاییست که ما بهش اهدا کردیم و میتونه بیا تو جامعه. آقای درخشنده،
کاملا درسته. امیدوارم به هر حال این دست مباحث، این دست